أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک جمله کوتاهی عرض کنم، وارد بعد بحث میشیم. روایاتی که در رابطه با آب استنجا وارد شده، خب قدر مسلمن ملاقی با آب استنجا را همانطوری که در روایات متعدد خوندیم فرمود لا بأسبه. و استنجی بلاغ و صوبی ما الاستنجا، امام فرمودن که لا بأسبه. مرحوم صاحب حدائق و دیگران به دی از آقایون تعبیر میکنن که عفو شده. علتش اینه که خب با طبق موازینی که تا الان یاد گرفتیم، خب آب استنجا آب قلیلی است که ملاقات کرده با محل نجو یعنی قائد یا بول. خب خان و خائن ها دو نجس مسلم و نجاسه هستند. خب بر اساس قاعده انفعال آب قلیل باید بگیم که آب استنجا نجسه، ولی چون پیامدهای عجیب و غریبی در این مسئله هست، یکیش اینه که با جایی که ملاقات کنه مثل فرض کنی صوب خود متنجس مستنجی میگه طاهره. خب این مسئله موجب شده که گفتن آب استنجا محکوم به طهارت نیست، بلا خوردنش باید جایز باشه، با اینکه قطعا نه شده از خوردن آب استنجا. باشه ای دیگری اگر ملاقات کنه، عجیبه، همین آب استنجا اگر ملاقات کند بعد از 2 دقیقه بعد از قطع آب متخلی، دو مرتبه لباس خود مستنجی اگر با این آب ملاقات کنه گفتن محکوم به نجاست، یا لباس شخص دیگری اگر با آب استنجا شما ملاقات کرد میگن نجسه. و اگر این آب طاهر باشه چرا با لباس دیگری اگر ملاقات کرد محکوم به نجاست؟ بالاتر چرا با لباس خود مستنجی اگر ملاقات کرد بازم میگید نجسه؟ خب اگر نجسه چرا اکل شربش جایز نباشه؟ یک لوازمی را در ماء استنجا مترتب کرده اند که به هیچ وجه با طاهر بودن آب استنجا سازگار نیست. چه مانعی هست اگر طاهره؟ چه مانعی هست؟ چی داره؟ نه خب فقط اینی که خاک، خب نشده خوردن خاک، حرام خوردن خاک، این چه دلیل؟ نه اونجا نشده. به محضرتون عرض میکنم که یک چیزهای مترتب شده بر مسئله آب استنجا که نمیتوان براسی تعبیر کرد که آب استنجا طاهره، مگر یکی از دو چیز را بگیم، یا به فرمایش عمانی قائل بشیم که آب قلیل اصلا متنجس نمیشه، لاغات نجس، یا لااقل فرمایش آقای آخوند که در بحث طهارت ماء قلیل مرحوم آقای آخوند فرمودند ملاقات قلیل با این نجس موجب تنجسه، ولی با متنجس اگر ملاقات کرد موجب نجاست نمیشه. بر این اساس عده از آقایون تعبیر میکنن که ماء استنجا معفو عنه، نگفتن طاهره، ملاقی او با او معفو از حکم نجاسته. بلکه باز در روایت عتبت ابن عبدالکریم ابن عتبه گفت رسما سوال کرد اینجس لباسه، قال لا. اونجا تعبیر کرده به عدم تنجیس آب ملاقی، آب غساله منجس غیر نیست. حالا یا اینه که این رو هم کنیم برای این که مسلوم که منجس نیست، یعنی اینم معفوون انه نجسه ولی معفوون انه، که این خب خلاف ظاهره. یا بگیم که کلن یک چیزیست، فرمایش آقای آخوند را ملتزم بشین، بگیم که آقا آب قلیلی که ملاقات کنه با متنجس نجس نمیشه. ولی به هر حال یک استثناءاتی در آب استنجا بزرگان گفتند که مشکل بزرگیه، یعنی علتش هم اینه که همه که انم سبعت دیدن و مقصور کردند به همون مورد روایت که ملاقی ثوب مستنجی با آب استنجا خودش در همون زمان استنجا، چون دیدن خیلی این مسئله مشکلیه آب استنجا حکم به طهارتش کنن، لذا منحصر کردن، گفتن الله اگر همین مستنجی نیم ساعت بعد لباسش با آب استنجا خودش ملاقات کنه محکوم به نجاسته، تا چه رسه به این که لباس غیر. پس بنابراین مولانا الاجل آب استنجا، حالا چه قائل بشیم به طهارت چه قائل بشیم به عفو، یک چیز واقعا برخلاف قواعد و اصولیست که تا به الان در رابطه با ملاقات آب قلیل با از کنم که با اجسام نجس خوندیم و به عرض رسید. خب عرض کنم که و به نظر من هم اگر نبود همین روایت عبدالکریم ابن عتبه که سوال کرد اینجس غیره قال الله، اگر نباشه ظهور این حکم بین که عفو مقصود عفو از آب استنجاس به نظر میاد زیباتر باشه از اون فرمایشات دیگر. خب این یه مطلب تقریبا خارج از بس، فقط خواستم یه مقداری تقریبی در ذهن کرده باشم این موضوع را. عرض کنم به محضرتون که مطلب دوم، ببینید ما در طول این مباحثی که به عرض شما رسید برای ما ثابت شد که تقریبا آبی را که با او غسل جنابت انجام گرفته باشه، حالا ولو غسل طاهرم هست، مثل کسی بدنش طاهره فقط غسل جنابت میخواد کنه، آبی که در غسل جنابت صرف بشه با اون آب نمیشه رفع حدث حتی حدث اصغر کرد، چون که در روایت عبدالله ابن سنان فرمود آبی که با او سلبیات شسته بشه او یقتصل به الجنوب فلا تتوزع من، یادتون هست جمله دوم روایت عبدالله ابن سنان این بود، آبی که باش صوب شسته بشه یا اینکه جنوب با او قسل کنه فلا تتوزع. علاوه بر این که ان مسئله اتفاقی هم هست، خب نقل اجماع هم شده که نه دیگه، آبی که سر شد در غسل جنابت نمی شود با این آب دو مرتبه غسل کرد، بلکه حتی رفع حدث اصغر هم که وضو گرفتنه با آب غسل جنابت مشکل و جائز نیست. بله جائزه. در حدیث اصغر یا حدیث اکبر سیدی گفت سیدی گفت جائزه. خب اگر به صورت مسئله اختلافی برای از این برای قول به چیز را از کنم سریع، ولی گفتیم از این استثناء شده اگر یادتون باشه آب کر، آب کر، آب خزینه و آب کر بلو جناب در او قوس کرده باشه، بلکه حتی اگر رفع خبث در آب که از کنم خزینه از خودش کرده باشه محظوری نیست، میشه با اون آب هم قوس کرد و هم رفع خبث کرد، بلا اشکال بود در مابطه با خزینه و امثال ذالک و مفصلا استثناء شد. متعاله یه بحثی است که آیا این خصوصیتی در آب کر و آب خزینه است؟ و اگه یادتون باشه چند روایت هم در اونجا خوندیم، روایت صفوان بود، روایت دیگری بود که گفت آب زیادی هست در بیابان، سگ درش دهن زده، قوس جناب قوس کرده غیر ذالک. حضرت فرمود تا کجای آب؟ و تا نزدیک رکبه، فضلی که مانعی نداره. بنابراین پس آب کثیر نه با ملاقات نجس متنجس میشه و نه با غسل جنابتی که دیگران درو بکنند محظوری در ارتفاع حدث اکبر حدث اصغر داره، در این جهت بحثی نیست. منتها مرحوم استاد میگه ناگفته نمانه این حکم آب کر یا خزینه که قبلا گفتیم سیدم اشاره فرمودن در عروه، این در آبهای دیگری که جزء عواصم ولی کر نیست جاری نمیشه. مثال آب بر، آب بر اگه کسی رفت درش غسل جنابت کرد معلوم نیست که با اون آب بشه دو مرتبه غسل کرد، یا حتی آب مطر. چرا؟ چون اگر در خاطر شریفتان باشه یکی از ادله ای که در رابطه با آب کر گفتیم این نکته بود که حضرت فرمود لا یجوز و ان یقتصل بهی، آبی که به اون آب جنوب قوس کرده نمیشه جنابت کرد. بعد گفتیم این بهی ظهور در این داره اون آبی که ملصق به بدن جنوب شده با اون آب نمیشه کرد. اگر میگفت یقتصر فیه الجنوب گفتن ممکن شامل آب خزینه و آب کرم بشه، اما وقتی فرمود یقتصر به الجنوب از این برمی آمد که فقط آبهایی را که متصل به بدن مختصر جنوبه جائز نیست و این در آب قلیله، ولی در آب خزینه و آب کثیر یا حتی فرمودن آب ساقیهی که متصل نیست اولش و آخرش چیزه ما یه نهر درازیه، اگر کسی در پایین ساقیه شوست لا یسق انه یقتصر به مجموع آب جنوب. اگر این باشه مطلع نتیجه در آب بر یک کسی رفته توی یک از کنم که چاهی که این چاه مقداری آب توش هست، درسته که ماده داره اما خو یقتصل و فیه و یقتصل و بهل جنوب، هم در او جنوب صادقه هم یقتصل و بهی صادقه. چرا دیگه اگه یادتون باشه گفتیم خزینه در عرف اگه شما یک گوشه خزینه قوس کردی اون آبی که در گوشه خزینه به شما متصل به بدن شما هست باقی اون شما گوشه دیگر خزینه رو صدق نمی کنی یقتصل به. چرا؟ چون آب زیاده و یقتصل بهی ظهور داره در اون شکل مباشر با بدن ما شخص جنوبه. اگر این نکته باشه قهرن دیگه نمیتوان تعدی کرد به سایر عواصم آبهای عاصم. حالا مثل کسی نشسته جنوبی زیر باران ایستاده، بعد از کنن تشکی هم گذاشته و بنا میکنن نیت غسل جنابت کردن، آب مطرم میزه برش قصد نقص از کنن مرتماسی یا قصد غسل ترتیبی میکنه. اون آبی که توی تش جمع میشه آبی است که یقتصر به الجنوب، همین نیست آقایون؟ یا آبی که در چاه رفته در اون یقتصر به الجنوب صادره. لذا مرحوم استاد نوشتن که بعید نیست که ما حکم آب خزینه و یا آب کر را در سایر آبهای عاصم جاری نکنیم و بگیم آبهای عاصم را اگر کسی درش غسل جنابت کرد و در صورتی را که بزرگ نباشه مقدار برش واعظ نباشه. این قول که آخه آب این که طاهره، میگه خمرافاتی نده، خیلی آبها طاهره، ولیکن اگر مناشد که جنوب در او غسل کرد رافع حدث، حدث اکبر مخصوصا نباشه. و این از این جهت حالا ایشون بر این باورن که بالاخره آبهای عاصم دیگری که یستق انه اقتصل به الجنوب یا اقتصل فیه الجنوب ولو این که طاهره ولیکن رفع حدث اکبر بخصوص با او مشکله بلکه جائز نیست. اختصار بهیه بعد. خب اینم یک فرع دیگر. پس این نکاتی که عرض میکنم که چکه، ولیکن در خاطر شریفتون باشه چون محل ابتلاس اینا رو عرض میکنم. بله، آب چاه، آب باران، امثال اینا. مسئله دیگری که مرحوم سید مطرح میکنه مسئله نهمه، اذا شک فی وصول نجاست من الخارج او من القائد یبنی علی العدم. حالا یک کسی از کنم حضورتون که استنجا میکنه از قائد، بعد در سطلی در جزرفی هم جمع میشه، اگر شک بکنه که نمادا نجاستی دیگری هم ملاقات با این آب استنجا کرده یا نه، چون اگر نجاست دیگری ملاقات کنه 100% این آب چی آقایون؟ قابل برای استفاده در رفع حدث و خبث نیست. اما اگر شک کرد که آیا جشه دیگری ملاقات با این کرده یا نه، مقتضای استصحاب چی آقایون؟ اینکه انشاءالله من نجاست دیگری با این آب ملاقات نکرده باشه. اگر ملاقات کرده باشه قطعا دیگه احکام با استنجا برو بار نمیشه و اندشک استصحاب عدم ملاقات شیء آخر جاری. خب این که معلوم. مسئله دهمی که ذکر میکنن سلب الطهارت و تحوریت عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر او الخبث استنجاء او غیره انما یجری فی الماء القلیل دون الکر فمازاد که خزانت الحمام. این که گفتیم که این قانونی که ما گفتیم که جائز نیست با اون آب رفع حدث و خبث کنیم در آب کر و خزانه و امثال ذلک جاری نمیشه. تکرار سید نفهمیم چرا، هم میگن این مسئله قبلا تکرار نمیشه. مسئله یازدهم فرمایش سید المتخلف فی الثوب بعد العصر، این عبارت رو برای میخوانم، المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج اخرج یا اخرج بعد ذالک لا یلحقه حکم الغسال و کذا ما بقی فی الاناء بعد احراقه ما احراق ماء غسالته. خب این که معلومه، جناب عالی مثلا بناشه که لباست را در آب قلیل دو مرتبه بشویی تا پاک بشه، شستی آب غساله را هم خارج کردی، یه مقداری قهرن در لباس شما رطوبت هنوز باقیه، به طوری که اگر فشار بدید یا این ماشین لباس شویی بگیدارید ببینید بازم آب ازش خارج میشه. این آبی که بعد العصر در لباس مونده یا ظرف میشورید، خب وقتی شستید بدن در اطراف ظرف رطوبت آب موجوده، این حکم چیه؟ میگیم مسلما طاهره. ولو این که این هم از همون آب قساله است، اونی که قساله که بیرون ریختیم، حالا اون یا طاهره یا نجاسه، که بحث ما چی بود؟ چی ما گفتیم آقایان؟ در اون قساله گفتیم که محکوم به حکم آخرین قساله است، یعنی قساله دوم در جایی که به دو شستن نیازه، قساله دوم محکوم به چی شد؟ طهارت شد. قساله اول در جایی که یک مرتبه شستن کافیه، محکوم به طهارت شد. اما اگر سه مرتبه شستن لازم باشه، قساله اول و دوم محکوم به طهارت نیستن. به هر حال اون قساله ای که متعقب به طهارته، اون حکم را گفتیم محکوم به طهارت به مبنای مختار. ولی حالا بعدم گفتن حتی اون قساله سوم هم محکوم به نجاست، که از قول ما بعد اینطور نقل شد. اما این دخلی به آبی که در لباسی که شستیم یا در ظرفی که شستیم، قطراتی که از آب در لباس مونده یا در ظرف مونده، اون قطرات محکوم به چی آقایون؟ به طهارته. این مسلمه، هیچ کسی هم در این جهت کشکاری نکرده. به قول مرحوم استاد خویی، اگه برامشون قطرات هم نجس باشه، خب باید بعد بریم بشوریم، باید میاد بالاتر، هم میاد بالاتر، بعد مجبور تمام لباس هم حتی بار دیگر بشور. بنابراین در اون جهت بحثی نیست که مسلمن اون قطرات محکوم به طهارت. و تابعه از کنم حضورتون که خود محل و مثل آب قساله نیست که احتمال شک در نجاست او باشه. این معلوم. خب از کنم حضورتون که حالا نتیجتاً به قول استاد خویی در چیز میگه، اگه فرض کنیم یه آدمی 17 تا لباس راهی شسته بود، بار دوم را هم قصد کرده و فشار داده و اندخته بالا هم، و بعد میبینی این وقت با تو 17 تا که شد، اون زیرش یه آب زیادی جمع میشه. اون آب زیاد چه حکمی داره؟ باشه، ولی حالا آبم زیاده دیگه، الان این آب زیادی که بعد العصر جمع شده، نه محکوم به نجاست و نه محکوم به مانعیت از رفع حدث و خبث. خب مسئله 12 که سید مطرح میکنن، بفرمان که تطهر الید تبعا بعد التطهیر فلا حاجت الى قسلها و کذا الظرف الذی یقصر به الثوب و نحوه. خب از کنم حضورتون که کسی که اون خانمی که یا مثلا آقایی که لباس میشوره، حالا این ماشین لباسشویی در آمده، و قبلا تو تش می داشتند و لباس و یه مرتبه دو مرتبه بر حسب دستور آب می رختند و می شستند. طبعا اون خانمی که می شست یا اون آقایی که بشوره، خب آبش به همون لباس می رسه، در قساله اول هم می رسه، در قساله دوم هم می رسه، که بعد از قساله دوم هم این چیز لباس پاک می شه. دستش باید بره آب بکشه. دفعه اول میگه آقا من دستم خورد به این قساله که هنوز ساهر نشده لباس، پس برم دستم آب بکشم. برای دومم میگه خب خیلی خوب، این قساله حالا منفصل شده، بعضی هم گفتن قساله منفصل نجسه، بره با دستش آب بکشه بیاد. نه، یا ظرفی که بالاتر از این ظرفی که جناب والی درش، در تشتایی که شستی لباس رو درش، حالا قصاله اول تمام شد، قصاله دوم باید بری ظرف رو آب بکشی، باید بیه قصاله دوم انجام بدی؟ نه دیگه. سیر میفهمن به تبع هم ظرف پاک میشه و هم دست شما که داری میشوری پاک میشه، به قانون تبعیت. شبیه این مسئله رو هم در قسل میت میگن. میتی که گذاشتیم بالای تخت، میت اول نجسه، و بالای اون تختی گذاشتیم، از که اون تخت رو هم قهلن تر ملبس میشه، اون تخت هم نجس میشه. بعد با لیف و صابون از سالها میشورن میت را، یه تکهی دارن که میگذارن روی عورت میت، بعد همینطور با اون میشورن. نه، میگیم همون طوری که وقتی که در ستا قسل را انجام داد و آخرین قسل که قسل قراه شسته شد اون از تخت پاک میشه، اون از کنن دست قصالم پاک می قصالم پاک میشه، اون فرض از کنن که پارچه را هم که روی بدن میت گذاشته اونم به تبع پاک میشه. یا مثلا ملاحظه فرمایید شما یک اسیر عنبی را گذاشتید داری میجوشانی، خب اسیر عنبی اول به قول عده نجس میشه دیگه، بعد با جوشش زیاد و دو سورس رفتن طاهر میشه. حالا باز دیگه بجوریم آب بکشیم اون ملاقه تیادی نه دیگه. این یه قانونیست بنابرای قانون تبعیت که به تبع اون شیعی که طاهر میشه لوازم او هم طاهر میشه. بله دیگه، اگه بذاشیم کنار دو مرتبه باز زدیم توی دیگ، البته این مرتبه باز فاصله زیاد میشون بحث دیگری، بدون این که فاصله زیاد بشه از کنم میگه کنیم بریم چی هست سوال کنیم. بله ما دستانی هنوز که تمام نشده، بله محکوم شما نجسه، دست شما نجسه چون هنوز تمام نشده. ما بگیم به تبع بعد از این که غسل میت تمام شد اون تخت میت پاک میشه. حالا شما هم دست بزنی پاکه، خود غسال هم که دست بزن پاکه. این قانون تبعیت اقتضا این رو داره. مرحوم استاد خوب میگه ما قانونی مطهری به نام تبعیت در اسلام نداریم. این نیست که بیایم بگیم تبعیت منشأ برای طهارت شده، بلکه خواه ناخواه همون شیئی که به نظر شما تابعه اون هم قصد برش واقع شده. مثلا دست شما، خب شمایی که داری میشوری این لباس نجس را در میان تش، اون لباس رو هم میشورید دستتون تو اون آب شسته میشه دیگه. بله در دفعه دوم اون آب قصاله منجوره قصاله از دست شماست. کلن به طور کلی آقای اصلا شستن به چه محق میشه؟ به یک مرتبه یا دو مرتبه که آب منتصل بشه از شیء نجس تا در نتیجه بگیم قصاله اول قصاله دوم الی آخر. این قصاله انفصال قصاله از شی منشأ برای طهارت میشه در بار سوم یا دوم به حسب مختلف نجاسات. خب در این انفصالی که پیدا میکنه میبینیم قصاله است که دست شما هم توش هست. خب این قصاله تا قبل از انفصال محکوم بود به نجاست، حالا که ریخته شده دور هر چی که در تش باقی مونده شسته شده، میگه خودش دست شست شسته شده، چی تش شسته شده، دست شما شسته شده، اون لباس هم شسته شده. بنابراین نه اینکه بگیم قانونی است به نام تبعیت، ما قانونی در روایات به نام تبعیت پیدا نکردیم، بلکه حقیقت اینه که در حقیقت اون چرا که شسته می شود این همون شستن در دست یا ملازمات دیگره. مثلا تختی که روش میت قرار گرفته خود میت که شسته میشه اون تخت هم به تبع شسته میشه. پس حساب تبعیت نیست بلکه حساب غسل یا غسل اون شیئی است که در او ملازمه داره عادتا با بدن میت. و رضا حال شهادش اینه که اگر احیانا بالاتر از مقدار متعارف دست شما نجس شد، بگه شما شستی دفعه اول که شستی این آبهای قصاله دفعه اول ریخ روی مثلا بالای آرنج شما، روی از کنه سینه شما ریخ، دیگه نمیگه اونا هم به تبع پاک میشه، اونا دیگه دن چون قصدی بر اونها دیگه واقع نشده، لذا اون چه که خارج از متعارفه که قصلات بعد او را فرا نمیگیره آقایون، اون محکوم به نجاسته. آفرین. خیلی خب، اگر اونی که با هم نزاعی نداریم، میخوایم بگیم که تبعیت به ماهویت تبعیت علت برای طهارت نمیشه. خب نه، باید فشار بده دیگه. خب دیگه حتما باید اینجا رو نمیدنم، شاید از باب این که میگن آه مثلا مستولی میشه بر او کذا میشه بدون رد، بله اونم حکم هم خود بدنم اگه یه داره دیگه فرق نمی کنه. خب اگه خواسته باشه شما بفرمایید که اون چه که تابع است به تبعیت، میگیم این نیست تبعیت علت این، شما بفرمایید که در صغرا اشکال داره. خیلی خوب، حالا یا صغرا یا کبرا، احسنت، یا صغرا یا کبرا، میخوایم بگیم بالاخره تبعیت ماهیه یکی از مطهرات نیست، بلکه در حقیقت اون چه که منشأ میشه خود قصد اون شیء نجسه، منتهاش در وقتی که شما خود لباس رو میشیری به طبع دستتن شسته میشه. از این بابه بله، خب درسته، بله. آفرین، این نقض قشنگی بود. در اسیر عنبی شده میگیم، خب میگیم همونطوری که اسیر عنبی اون چیز رو پاک کرده، ظرف رو هم پاک میکنه دیگه، یعنی اون جوشش اسیر عنبی موجب میشه که همون خود اسیر پاک بشه، همون ظرفی که داره شسته میشه پاک بشه. بله، یه نقض قشنگی بود. عرض کنم یه مسئله فقط باقی میمونه، اون مسئله اینه که فضلا در روایت از کنم معروفی که وارد شده در شستن لباس در مرکن میگه دو بار کافیه، که این روایت چه من اینجا یادداشت کردم، از کنم حضورتون که وسائل باب دوم از ابواب نجاسات حدیث اول، روایت هم معتبر، صحیح محمد ابن مسلم، از کنم که لطهارت صبح قسله فی المرکن مرتین، میگه چه کنم که بشور پاک بشه، میگه دو مرتبه در مرکن بشور پاکه. سألت ابا عبدالله عن الثوب یصیبه البول، قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی جار فمره واحده، اگر در آب جاری شسته یه مرتبه کافیه، اما اگر در مرکن و تش رستی دو مرتبه. این یادتون نره. بعد بیم کنار این روایت موثقه عمار، در موثقه عمار گفتش که اگه یادتون باشه سه مرتبه، گفت کوز من نجس شده چیکار کنم، حضرت فرمود آب توش بریز دور، بار دوم تکون بده بریز دور، بار سوم هم تکون بده بریز دور. خب حالا در اینجا در اون روایت میگه دو مرتبه، این روایت میگه سه مرتبه، در آغاز کنه که در شو بشویست کنه که در کوزهی که نجس شویه سه مرتبه. خب حالا در اینجا ما چکار کنیم؟ این ارز کنم که کوزه که به تبع شد نجس شده بار دوم پاک میشه یا بار سوم پاک میشه؟ اونجا میگه آنیه دو مرتبه، در ارز کنم که در سو فرمود دو مرتبه بشوری کافیه و به تبع خود سطل هم پاک میشه دیگه، خود همونتش هم پاک میشه. خب چطور این روایت هم صحیحه محمد بن مسلم میگه دو مرتبه در مرکن شستن کافیه و به تبع یا به هر علت دیگر خود مرکن هم شسته میشه پاک میشه؟ در مورد اون یکی دیگه از کنن که کوز میگه سه مرتبه تکم بریز دور تا سه مرتبه قصاله خارج بشه و بعد پاک میشه، تا هم ظرف پاک بشه و هم محافظ ظرف. مرحوم استاد میگه که یه فحصی که ما کردیم مرکن غیر از آنیه، آنیه درش سه مرتبه شستن معتبره، بله آنیه ظرفه و یکم کوزه، یا اون چه که مثلا ملحقات به آنیه است، اینها درشون سه مرتبه شستنه. اما مرکن آنیه نیست، مرکن ظرفهای بزرگی است که به او اطلاق آنیه نمیشه، مثل حبهای خب گایم حبا ثابته که بعد میگن آب بکشه اطرافش، آب که در وسط جمع میشه خالی کنی. میفرمن که این منافاتی نداره، ممکنه در آنیه سه مرتبه معتبر باشه شستن، ولی در مرکن به ظرفهای بزرگ دو مرتبه شستن کافیه باشه، احتیاجی به شستن بار سوم نباشه. از این جهته که بنابراین منافاتی نباشه بین اون روایت صحیح محمد بن مسلم و موثقه عمار. این فرمایشی که مرحوم استاد خویی در مقام توجیه جمع بین این دو قسم روایت نیست، البته حرف و استطرادن در اینجا آوردن و گفتن مانعی نداره. باشه قلیل، بله قلیلیست که با دو مرتب در اینجا شستن کافیه. بله ایورده ایشون میگه در آنیه زحبوف زهم که استعمالش حرامه، یا خوردن و آشامیدن در اوانی زحبوف زهم حرامه، اونم همین حکم داره. اون ظروفی که به عنوان آنیه و زر ساخته شده که در او قضا بخورن آب بنوشن، اینها اوانیه و اگر با طلا و نقره باشه حرامه. اما اگر فرض کنید دیگیست از طلا، دیگه طلا دیگه این حکم ممکنه نداشته باشه. اون همین زمان سلطان محمود غزنوی از بس که این شاهان از خود راضی بودن، شعرا جمع می شدن و شعرهایی که می گفتن برشون جایزه می دادن. از همه بیشتر سلطان محمود غزنوی پرورش شعرا را می داد. در اون زمان میگن که شنیدم که از نقره زد دیکدان، به زر ساخت آلات خان عنصری. باز چون ملک الشعرا عنصری بود، او یکی به زر ساخت آلات خان، خان یعنی سفره، ولی شنیدن که از نقره زد دیکدان، دیکهاشون دیگه از نقره بوده از بسی که پول میگرفتن. حالا بنابراین در دیک اگر از نقره باشه معلوم نیست اشکال داشته باشه. اونی که حرامه اوانی ذهب و فضه است و اوانی ذهب و فضه به مثل دیگه های بزرگ صادق نیست. والحمدلله صلی الله علیه و سلم.